أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در خاتمه شرط دوم از شرایط متعاقدین یعنی قصد به اینجا رسید که بعد از اینکه گفتیم باید هر کدام از بایع و مشتری تعیین کنند که مالک سمن یا مالک مسمن چه کسی هست، البته از طرف خودشون، یعنی بایع مشخص کنه که مالک مسمن کیه و این بیع از طرف چه کسی واقع می شود، و مشتری هم مشخص کند که مالک سمن کیه و این شراء از طرف چه کسی واقع می شود. بعد از اینکه این رو گفتیم، بحث دیگری مطرح شد که آیا هر کدام از بایع و مشتری آیا لازمه که در ناحیه دیگر هم تعیین کنن یا لازم نیست، و اگر تعیین کنن آیا تعیینشون اعتبار دارد یا ندارد. من بایع اگر قصد کنم که مشتری من چه کسی است؟ خود همین زیده که در مقابل من نشسته، یا موکل زید هست، یا یه شخص دیگری است که زید از طرف او فضولاً داره بیع رو انجام میده؟ آیا من باید این رو تعیین کنم، و اگر تعیین کردم اعتبار دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ فرمودند در رابطه با این که اگر شما یه بایع تعیین کردید که مشتری چه کسی است، آیا تعیین شما اعتبار داره یا نداره، دو احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که اعتبار داشته باشه. لذا اگر شما به مخاطبتون گفتید به تو که من تو رو به تو فروختم، مشتری نیت کرد که من از طرف موکلم قبول کردم، بی باطله. چون شما وقتی که میگید به تو فروختم یعنی مشتری تویی. اون که میگه از طرف موکلم خریدم یعنی مشتری موکله. بین ایجاب و قبول تطابق برقرار نمیشه و باطل میشه. مرحوم شیخ میفرمان که احتمال اول این هست که اعتبار داره، یعنی اگر بایع تعیین کرد مخاطبش رو، مشتری رو، این تعیین او اعتبار داره و باید با تعیین خود مشتری مطابقت داشته باشه. احتمال دوم این بود که نه، لازم نیست که تعیین کنید، و اگر تعیین کردید اعتبار نداره. به توی بایع چه ربطی داره که در ناحیه مخاطب چه کسی داره قبول میکنه و مشتری هست؟ شما فقط بفروش دیگه. شما بگو به تو که فروختم. حالا فروختم، تو مخاطب اصالتاً خبیل اصاله خریدی یا وکالتاً خریدی، مهم نیست، اینا اعتبار ندارد. پس قول دوم میگه تعیین بایع مخاطب را، تعیین بایع این که چه کسی مشتری هست، این اعتبار ندارد. البته در بیع اعتبار نداره، در اجاره اعتبار نداره، در بعضی از عقود مثل نکاح و وقف و هبه و وکالت و وصیت اعتبار داره. پس یه مشکلی هم به وجود اومد اینجا، و اون این که فرق بین بیع و نکاح و وقف چیست که یه اجمالی جلسه قبل گفته شد. در ادامه این بحث مرحوم شیخ به خاطر تأیید مبنای خودشون، تأیید مبنای خودشون، ظاهرا خودشون مبنای اول رو لحاظ کردن، فرمودن بل اقواه و بل اول، یعنی اگر من متکلم، من بایع، مخاطب خاصی رو قصد کنم، یعنی قصد کنم تعیین مشتری را، قصد کنم که مشتری من خود همین مخاطب بلاصاله، این اعتبار داره و همون واقع میشه. این مبنا رو ایشون میخوان تایید کنن. به عنوان معید یک کلامی رو از علامه نقل میکنن. کلام علامه هرچند که مورد قبول مرحوم شیخ نیست، ولی یه جورایی معید مرحوم شیخه. علامه در کتاب تذکره میفرمان که اگر که فضولی بیعی رو انجام بده یا شرایی رو انجام بده، دو حالت داره: یا مخاطب میداند که این فضولی است یا نمیداند. اگر بداند که فضولی است مشکلی نداریم، اما اگر مخاطب، اگر که طرف مقابلش ندونه که این آقا فضولیه، به دوچاره مشکل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه طرف مقابل قصد کرده تملیک به خود این آقای فضولی رو، در حالی که باید قصد میکرده تملیک به مالک رو. مثال بزنم، من فضولاً میام کتاب زید رو به شما میفروشم، شما اگر ندانید که من فضولی هستم خیال میکنی من دارم کتاب خودم رو میفروشم، لذا کتابو که از من میگیرید تملک میکنید، عوض رو به نیت به ملکیت من در میارید، قصدتون اینه که پولش به ملک من در بیاد، در حالی که باید قصد میکردید پولش به ملکیت مالک کتاب در بیاد. پس اشکال منشأش اینه که شمای مخاطب، شمای طرف مقابل قصد کردید تملیک به من عاقد فضولی را، در حالی که باید قصد میکردید تملیک به مالک را. مرحوم شیخ میفرمان این اشکال ضعیفه و مخالف اجماع و سیره هست. ما اجماع داریم، سیره داریم، برای اینکه به فضولی صحیحه. پس این اشکال خیلی اعتباری نداره، اما این اشکال بر یه مبنایی بنا شده، یک زیربنایی داره این اشکال، و اون زیربنا حرف حقیه، و اون زیربنا این هست که ظاهر کلام متکلم، ظاهر کلام عاقد اعتبار داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من فضولی دارم به شما کتاب رو میفروشم، شما یه مشتری خبر نداری که من فضولی هستم، میای در مقابل سمن رو به ملکیت من در میاری، شما در مقابل میای سمن رو به ملکیت من در میاری. یا اگر که شما مشتری فضولی هستی، من دارم کتاب رو به شما میفروشم، شما مشتری فضولی هستی، پول رو داری از طرف زید به من میدی، کتاب رو میخری برای زید، ولی من بایه که خبر ندارم شما فضولی هستی، کتاب رو به ملک شما در میارم، میگم ملک تو که. این ظهور کلام من که میگم ملک تو که، ضمیر کاف استفاده میکنم، کتاب رو به ملکیت تو در آوردم، این ظهور اعتبار داره. اشکال علامه مبنی بر این اساس هست. یعنی علامه میفرمان وقتی شما به مخاطبتون که فضولی هست میگید ملک تو که، ظاهر کلامتون اینه که به ملکیت خودتو در آوردم، لذا اگر او از طرف دیگری داره خریداری میکنه، قرار سمن از جیب غیر بیاد، بین ایجاب و قبول تطابق نیست و باطله. ما اصل اشکال علامه رو نمیپذیریم، ولی این زیربناش زیربنای خوبیه و موافق با مطالبی است که ما اشاره کردیم و گفتیم اگر شما تعیین کنید، یعنی ظهور کلامتون در تعیین مخاطب باشه، در تعیین مشتری باشه، این تعیین واقع میشه و همون انشاء میشه نه غیر اون. این از این. قال فی تذکره لو با الفضولی او اشترا مع جهل الاخر فاشکالون. در کتاب تذکره علامه میفرمان اگر فضولی بفروشد یا خریداری کند در حالی که دیگری جاهل هست، مع جهل الاخر، در این صورت یه اشکالی وجود داره. اون اشکال از کجا نشأت گرفته؟ نشأت گرفته از اینکه نفر دیگر، طرف مقابل، طرف غیر فضولی، همانا قصد کرده است تملیک به همین عاقد فضولی را. شما یه فضولی وقتی نمیگی من فضولی هستم خبر نمیدی، مخاطبت خیال میکنه شما مالکی، لذا قصد میکنه تملیک به شما یا عاقد فضولی را، در حالی که باید قصد میکرده تملیک به مالک را. این قصدش، قصد تملیک به شما، کار رو خراب میکنه. مرحوم شیخ میفرمان و هذا الاشکال و این کان ضعیفا مخالفا للاجماع و السیره. این اشکال ضعیفه و مخالف اجماع و سیره هست، الا انه مبنی علی ما ذکرنا این مراعات ظاهر الکلام، الا اینکه این اشکال مبنی است بر آنچه که ما ذکر کردیم که بیان باشد از مراعات ظاهر کلام. ما قبلا گفتیم که ظاهر کلام اعتبار داره. اینجا وقتی شما به مخاطبتون، به اون فضولی میگید که بعتو که هست، ظاهر کلامتون اینه که دارید به ملکیت خود او در میارید، این ظاهر کلام اعتبار داره. حالا اگر او قصد کنه دارم برای غیر میخرم، یا در واقع داره از جیب غیر خریداری میکنه، بین ایجاب و قبول مطابقت برقرار نیست و باطل خواهد بود. پس زیربنای اشکال علامه شد مؤید قول اول، هرچند که خود اشکال علامه مورد پذیرش نبود. نقطه سر خط، بریم سراغ مطلب بعد. اینجا کنار کتاب تیتر زدن کلام العلامه فی الفرق، نه دیگه از اینجا به بعد دیگه کلام علامه نیست، کلام علامه تمام شد. و قد یقال، خب این و قد یقال رو توضیح بدیم. ما در مطالبی که تا اینجا عرض کردیم جلسه قبل گفتیم بالاخره بین بیع و شراء فرقه. طبق احتمال اول که کلن بین بیع و شراء فرق بود، عذر میخوام، در طبق احتمال اول بین بیع و شراء فرقی نبود، ولی طبق احتمال دوم بین بیع و شراء فرق بود. فرقش چی بود؟ اشاره کردیم، گفتیم که در بیع شما وقتی به مخاطبتون میگید بعتک، یعنی من با تو معامله انجام دارم میدم، خب، ولی این که میگم بعتک لزوما به ملکیت تو در نمیارم، تو رو با عنوان عام قصد کردم، تو رو با عنوانی قصد کردم که ممکنه تو خدمت شما عرض بشه که مالک باشی، ممکنه وکیل باشی، هر چی میخوای باشی باش. وقتی من میگم بعتک، این لازم نیست که حتما تو مالک باشی و به ملکیت تو در بیاد، و ذکر این مخاطب، ذکر ضمیر مخاطب در بعتک خیلی اعتبار ندارد. اما در جاهایی مثل نکاح ذکر این ضمیر کاف خیلی اعتبار داره. اگر که یه خانومی بیاد به شما بگه زوجتک نفسی، خودم رو به ازدواج تو درآوردم، این ضمیر کاف خیلی تأثیر گذاره، یعنی تو زوج منی، من رضایتم به این هست که تو زوج من باشی، اگه تو نباشی، قرار باشه تو وکالتن از طرف دیگری قبول کنی، من موافق نیستم و من قبول نمی کنم این زوجیت رو. پس بین بیع و نکاح طبق آنچه که اشاره کردیم جلسه قبل و اول این جلسه، یه تفاوتکی وجود داره. در بیع شما به مخاطبتون میگید بعتک، ولی براتون مهم نیست که این مخاطب شما واقعا مالک ثمن باشه، مشتری باشه، یا اینکه مخاطب شما وکیل از طرف مشتری باشه، بهش میگید بعتک. اما در نکاح اینجور نیست. در نکاح وقتی دختر به پسر میگه زوجتک، براش مهمه که پسر زوجش هست، داره میگه من خودم رو به ازدواج تو درآوردم، نه اینکه خودم رو به ازدواج درآوردم حالا میخوای خودت زوج باش، میخوای موکلت زوج باشه، میخوای مولا علیهت، اینجور نیست. چه فرقی بین بیع و نکاح از این جهت وجود داره؟ ما یه فرق کوچولوی جلسه قبل مرحوم شیخ گفتن. جلسه قبل گفتن که در بعضی از موارد مثل نکاح ما از خارج میدونیم که عاقد اراده کرده خصوص طرف مقابل رو، یعنی طرفین خصوصیت دارن، اما در بعضی از موارد طرفین متعاقدن خصوصیت ندارن. مثلا در بیع عوضین خصوصیت دارن. در بیع موبایل و 100,000 تومان، موبایل و 5,000,000 تومان خصوصیت دارن. حالا اینکه صاحب موبایل زیده یا امر اهمیت نداره، من میخوام موبایل بخرم، 5,000,000 بدم یه موبایل بگیرم، حالا اینکه فروشنده ریش داره یا ریش نداره مهم نیست، ولی اینکه اون موبایل سالمه یا سالم نیست برای من مهمه. پس در بیع طرفین یعنی متعاقدین برای ما خیلی مهم نیستن، اما در نکاح ما علم داریم که متعاقدین خصوصیت دارن. من وقتی میخوام ازدواج کنم برام مهمه که طرف مقابلم کیه، این نیست که من میخوام ازدواج کنم هر کی بادا باد، نه. یا در وصیت، در وقف، من وقتی میخوام یه چیزی رو وقف کنم برام مهمه که دارم به کی وقف میکنم، آقا من اینو وقف کردم، حالا هر کی اومد اومد، به هر کی رسید رسید، نه قطعا اینجور نیست. این فرق رو ما جلسه قبل گفتیم. اما امروز مرحوم شیخ فرق دیگری رو میخوان اینجا مطرح کنن بین بیع و نکاح، بین شبه بیع، شبه بیع و نکاح و اشباه نکاح. در واقع عقود رو میخوایم دو دسته کنیم، یه دستشون رو بذاریم تو دایره نکاح، تو گروه نکاح، یه دستشون رو بذاریم تو گروه بیع. ببینیم فرق بین اینا چیه. چرا در بیع ما میگیم بعتک، حالا چه مخاطبمون اصالتاً مشتری باشه یا اینکه وکیل مشتری باشه، ولی در نکاح نمیگیم زوجتک، اون وقت برامون مهم نباشه که مخاطب وکیل زوج هست یا خود زوج هست. نه، در نکاح وقتی میگیم زوجتک یعنی تو خودت زوج هستی. چه فرقی بین اینها وجود داره؟ بعضیا دو تا فرق مطرح کردن. اون دو تا فرق چیه؟ فرق اول این هست که زوجین در نکاح همانند عوضین هستند در سایر عقود. زوجین در نکاح همانند عوضین هستند در سایر عقود. یعنی چی؟ یعنی در بی ما هدف اصلیمون، تمرکز اصلیمون روی عوضین هست، روی ثمن و مثمن هست، با بایع و مشتری خیلی کار نداریم. ولی در نکاح تمرکز اصلیمون روی زوجین هست، روی زن و شوهر هست، اونایی که قراره با هم دیگه زوج و زوجه بشن، زن و شوهر بشن، تمرکز اصلیمون رو اونها هست. در بی برامون مهم نیست که بایع قدش بلنده یا کوتاهه، ولی در نکاح مهمه که این زوج، این شوهر قد بلنده یا قد کوتاهه. پس در ازدواج، در نکاح، زوجین به منزله عوضین هستند در سایر عقود، به طوری که به اختلاف اونها اغراض مختلف میشه. یعنی اگر که زوج قد بلند باشه، این دختر خانم دوست داره، میخواد باشه ازدواج کنه، ولی اگر قد کوتاه باشه نمیخواد. اگر این خانم چش رنگی باشه، این پسر میخواد، ولی اگر چشمش نمیدونم رنگی نباشه، نمیخواد باشه ازدواج کنه. پس اینا خصوصیات زوج و زوجه براش موضوعیت داره، به اعتبار اونها، به اعتبار اون خصوصیات اغراض مختلف میشه. پس مجبوریم زوج و زوجه رو تعیین کنیم. پس مجبوریم هم در ایجاب نکاح و هم در قبول نکاح زوج و زوجه تعیین بشن و این دوتا تعیین با هم دیگه مطابقت داشته باشن. یعنی زوجه وقتی میگه زوج تو که، اینجا تعیین کرده، یعنی خودم رو به ازدواج تو در آوردم، تو خود تو. وقتی که طرف مقابلش هم میگه قبل تو، یعنی من قبول کردم ازدواج تو رو با خودم، نه با موکلم. اگه بگه با موکلم، اینا دیگه تطابق ندارن. پس علت فرق بین بیع و نکاح این شد که در نکاح طرفین، زوج و زوجه، به منزله عوضین در بیع هستن، ولی در بیع بایع و مشتری به منزله عوضین نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه در نکاح غرض تعلق گرفته به خود زوج و زوجه، یا به تعبیر بهتر اغراض با توجه به اختلاف زوج و زوجه تغییر پیدا میکنن. خصوصیات زوج و زوجه برای طرف مقابل مهمه. این فرق اول. فرق دومی هم مطرح شده. فرق دوم این هست که وقتی شما به کسی میگی بعت و که کذا به کذا، وقتی به طرف مقابلت میگی این رو به شما فروختم، این کتاب رو به شما فروختم در مقابل 10 درهم، وقتی بهش میگی بعت و که، معنای بعت و که چیه؟ معنای بعت و که این هست که من جعلت و که مالکا. وقتی به طرف مقابل میگید به تو که، معناش اینه که من رضی تو به کونه که مشتری، یا من راضی شدم که تو مشتری باشی، یا جعل تو که مشتری. درسته؟ وقتی من میام به شما میگم به تو که، معناش چیه؟ معناش اینه که تو رو مشتری قرار دادم دیگه. درسته؟ پس در بی وقتی ما به طرف مقابلمون میگیم که به تو که، یعنی من رضی تو به کونه که مشتری، یا راضی شدم که تو مشتری باشی، یا جعل تو که مشتری، یا تو رو مشتری قرار دادم. از طرفی میدونیم که واژه مشتری هم به اصطلاح مالک ثمن اطلاق میشه، هم به وکیلش اطلاق میشه. اگر یکی میاد از شما جنسی میخره، اگه خودش مالک ثمن باشه، خودش مشتری واقعی باشه، بهش میگیم مشتری. وکیلم باشه، بازم بهش میگیم مشتری. پس هیچ منافاتی وجود ندارد. اگر که من به یه وکیلی اومده از من جنس بخره، من بهش بگم بعتوکه یعنی چی؟ یعنی جعلتوکه مشتری، یا تو رو مشتری قرار دادم. حالا اگر وکیلم باشه، ما اون وکیل رو مشتری قرار دادیم، هیچ اشکالی نداره. ما چه به خود اون صاحب سمن میتونیم بگیم مشتری، به وکیلش هم میتونیم بگیم مشتری. اما در نکاح فرق داره. در نکاح وقتی به کسی میگی زوج تو که نفسی، وقتی دختر خانم میاد به یه پسری میگه زوج تو که نفسی، اینجا یعنی جعل تو که زوجا، یا رضی تو به که اونه که زوجا، من تو رو زوج قرار دادم. خب وقتی میگه من تو رو زوج قرار دادم، آیا به وکیلم زوج گفته میشه؟ اگر طرف مقابل شوهر باشه بهش میگه زوج، اما اگه طرف مقابل وکیل باشه به وکیل زوج گفته میشه؟ نه، قطعا گفته نمیشه. پس ما نمیتونیم به وکیل بگیم که زوج تو که نفسی، به وکیل نمیتونیم بگیم تو رو زوج قرار دادم، چون وکیل زوج نیست. زوج فقط خود همون شوهر هست. پس فرق دیگر نکاح و بیع این شد که در بیع وقتی میگیم جعلتو که مشتری، یا مشتری عامه، هم به خود مالک میگن هم به وکیلش میگن. اما در نکاح وقتی میگیم زوجتو که نفسی، زوج عام نیست، زوج فقط به خود شوهر گفته میشه، به وکیل گفته نمیشود. اینم فرق دوم بین بیع و نکاح. خب از این دوتا فرق مرحوم شیخ اعظم جواب میدن. اون فرق اولی رو دوتا جواب ازش میدن. فرق اولی چی بود؟ این بود که در نکاح زن و شوهر به منزله عوضین هستن، یختلف الاغراض باختلافهما. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان که آقا این بچه که شما گفتید، این که گفتید در نکاح زوج و زوجه به منزله عوضین هستن، حرف خوبیه، قبول داریم، زوج و زوجه به منزله عوضین هستن، پس باید تعیین بشن. اما این استدلال شما نمیگه که در بیع نباید تعیین بشن. این حرف شما نهایتا نتیجهش اینه که در نکاح زوج و زوجه باید تعیین بشن، سمعا و طاعتا، ما قبول داریم در نکاح تعیین باید بشن. اما ما حرفمون چیز دیگری است، ما حرفمون اینه که در بیع هم باید تعیین بشن. این استدلال شما، این بیان شما نمیگه که در بیع نباید تعیین بشود. این استدلال شما نهایتا در نکاح تعیین رو لازم میداند و عدم تعیین را در بیع ثابت نمی کند. ممکنه که در بیع از جهت دیگری، درسته که متعاقدین در بیع بایع و مشتری به منزله عوضین نیستن، ولی ممکنه از جهت دیگری تعیینشون واجب باشه. مثلا کاف خطاب که در بیع به کار میره، میگیم بیع تو که، این ظهور داشته باشه در تعلق غرض به فرد معین، و وقتی که تقریبا ظهور داره در این که من غرضم تعلق گرفته که به تو بفروشم، پس مشتری هم باید همون رو قصد کرده باشه. پس ممکنه که در بیع ولو بایع و مشتری به منزله عوضین نباشن تعیین لازم باشد. این اشکال اولش. اشکال دومی هم که به فرق اول وارده این هست که آقا این بیانی که شما گفتید فقط به درد نکاح میخورد. ما الان گفتیم نکاح، وقف، وصیت، هبه، چند مورد رو ما برای شما ردیف کردیم. خب تو همه اینها ما گفتیم که وقتی کسی رو مخاطب قرار دادی باید همون مد نظر طرف مقابل هم باشه. تعیین شما اعتبار داره، هم در نکاح، هم در وقف، هم در وصیت، هم در هبه. پس فقط نکاح نبود. اینی که شما الان اینجا گفتید که زوج و زوجه به منزله عوضین هستن، مختص به نکاح بود. پس دلیل شما فقط مطلب رو در نکاح ثابت کرد، در سایر موارد ثابت نکرد. اینم اشکال دوم به فرق اول. اما بریم سراغ فرق دوم. فرق دوم هم مرحوم شیخ بهش اشکال میگیرن. فرق دوم چی بود؟ این بود که وقتی گفته میشه بیع تو که کذا به کذا، وقتی گفته میشه فروختم این کتاب رو در مقابل این درهم، معناش اینه که من راضی شدم که تو مشتری باشی، یا تو رو مشتری قرار دادم، و مشتری اعمه، مشتری اعمه از مالک و وکیله. ولی وقتی گفته میشه زوجتو که، یعنی تو رو زوج قرار دادم، زوج اعمه از وکیل و زوج نیست. این فرق بود، فرق دوم. مرحوم شیخ جواب میدن از این فرق، میفرمان که آقا شما گفتید که معنای به تو چیه؟ میگیم گفتیم به تو یعنی تو رو مشتری قرار دادم، راضی شدم به اینکه تو مشتری باشی. مرحوم شیخ میفرمان اشتباهتون همینجاست. معنای بی در لغت عرب این نیست که تو رو مشتری قرار دادم، راضی شدم به مشتری بودن تو، نه. بی در لغت به معنای تملیک هست. بی تو که ای ملک تو که، ملک تو که به عوضن، تملیک به عوض هست بی. پس وقتی شما به طرف مقابل میگی بی تو که، یعنی چی؟ یعنی ملک تو که، یعنی تو رو مالک قرار دادم. به تو که حاضر کتاب، یعنی تو رو مالک این کتاب قرار دادم. آیا شما وکیل رو هم حقیقتاً مالک کتاب قرار میدید؟ اگه بدونید طرف مقابل وکیله، بهش میگید ملک تو که؟ نمیگیم دیگه، چون ما نمیخوایم وکیل رو مالک قرار بدیم، ما میخوایم موکلش رو مالک قرار بدیم. خب به تو که هم همین معنا رو داره. وقتی به طرف مقابلتون میگید به تو که، معناش این نیست که تو رو مشتری قرار دادم، که بعد بگیم مشتری اعمه، هم به مالک اطلاق میشه هم به وکیل اطلاق میشه. نه، بیعتوک یعنی ملکتوک، یعنی تو رو مالک قرار دادم. و معلومه که مالک صدق نمیکنه بر وکیل، مالک بر موکل صدق میکنه. اون کسی که ما کتابو بهش حقیقتا فروختیم، ثمن از جیب او خارج میشه، او هست که مالکه نه وکیلش. پس این فرق دومی هم که گفتین فرق مناسبی نیست. ببینید عبارت رو: و قد یقال فی الفرق بین البیع و شبهی و بین النکاح. گاهی گفته شده در مقام فرق بین بیع و شبه بیع و بین نکاح که ان الزوجین فی النکاح کل عوضین فی سایر العقود، زوج و زوجه در نکاح همانند عوضین هستند در سایر عقود. یختلف الاغراض باختلافهما، غرض ها با اختلاف زوج و زوجه مختلف میشه. یعنی اگر این آقا رو برداشتی یا آقای دیگه گذاشتی به جاش، این خانم ممکنه بگه نمیخوام. غرض ها با اختلاف این زوج و زوجه تغییر میکنن. فلابد من تأمین التعیین و توارد الایجاب و القبول علی امر واحد. پس ناچاریم اولا از این که تعیین کنیم، یعنی منی که دارم صیغه نکاح رو جاری میکنم میگم زوجت که، مخاطبم رو تعیین کنم بگم خودم رو به ازدواج کی در آوردم. و کسی هم که داره قبول میکنه باید قبولش مطابق با ایجاب من باشه، ایجاب و قبول ورود پیدا کنن، بر یک امر واحد، بر یه چیزی تعلق بگیرن، نه اینکه دوتا امر مختلف، یکی بگه من خودم رو به ازدواج تو در آوردم، دیگری بگه من از طرف وکیلم قبول کردم. این فرق اول. پس چون در نکاح زوج و زوجین کل عوضین هستن، تعیین لازمه. اما در بی اینجور نیست. در بی متعاقدن با یه مشتری به منزله یه عوضین نیستن، اصلا با یه مشتری مهم نیستن، با یه هر کی میخواد باشه باشه. من میخوام موبایل بخرم، برام مهم نیست که کی داره میفروشه موبایل رو. موبایل فروشم میخواد این جنس های تو مغازش رو بفروشه، حالا هر درازگوشی که اومد خرید، اصلا مهم نیست که چه کسی خریداری میکنه. این فرق اول. فرق دوم، ولئن دلیل فرق دوم، ولئن معنا قبلهی بیعتک کذا بکذا رضاه و بکونهی مشتری اندل مال المبی. معنای قول شما که میگی فروختم به تو، به تو که کذا به کذا، معنای به تو که چیه؟ رضایت من هست به بودن شما یه مخاطب مشتری برای مالی که فروخته شده است. کونهی زمینش میخوره به مخاطب. المال المبی هم یعنی مال فروخته شده. به تو که یعنی راضیم به این که تو مشتری باشی. خب مشتری هم که معناش یه خورده اعمه، ولی مشتری یطلق و علی المالکه و وکیله. مشتری هم به مالک گفته میشه هم به وکیلش گفته میشه. پس من چه به مالک کتاب بگم به تو که، چه به وکیلش بگم به تو که، یعنی تو رو مشتری قرار دادم. هر دوتاشون هم مشتری برشون صدق میکنه. اما نکاح اینجور نیست. و معنا قولها زوجت و که نفسی رضاها به کونهی زوجا. معنای قول او که میگه زوجت و که نفسی رضایت اوست به اینکه این شخص زوج بوده باشد. وقتی دختر به پسر میگه زوجت و که نفسی، یعنی من راضی شدم که تو زوج باشی، تو رو زوج خودم قرار دادم. و زوج لا یطلق علی الوکیل. اما زوج عام نیست که هم به شوهر گفته بشه هم به وکیلش. نه خیر، اطلاق بر وکیل نمی شود. انتها. این فرق دوم. جواب میدیم: و یرد علی الوجه اول من وجه الفرق. ایراد میشه بر وجه اول از دو وجه فرق، اینکه ان کون از زوجین کل عوضین این نمایسه هو وجهن لوجوب تعیین فی النکاح لا لعدم وجوبه فی البی. اینکه زوجین مانند عوضین هستن همانا صحیح هست که وجه بوده باشد برای وجوب تعیین در نکاح، نه برای عدم وجوب تعیین در بی. این معناش این نیست که در بی تعیین لازم نیست. شما نهایتا ثابت کردید که در نکاح تعیین لازم است، اما اینکه در بی تعیین لازم نیست اینو ثابت نکردید. خب در بی قبول، بای و مشتری کل عوضین نیستن، ولی شاید از جهت دیگری تعیین اونها واجب بوده باشد. این جواب اول. یه جواب دیگه هم از این فرق اوله میدن: مع ان الظاهر ان ما ذکرنا من الوقف و اخبته که نکاح فی عدم جواز قصد القابل القبول فیها علی وجه النیابه او الفضولی فلا بد من وجه مضطرد فی الکل. ظاهر این است که وقف و سایر موارد مثل وصیت و هبه هم مانند نکاح هستند. همچنان که در نکاح جایز نیست که قابل قبول کنه وکالتن، در وقف و وصیت هم به همین شکل است، قابل نمیتونه قبول کنه وکالتن و نیابتن. حالا که اینجور شد، حالا که حکم وقف و نکاح یکی شد، دلیلی که شما الان میخواید بیاریدم باید شامل همه موارد بشه. فلا بد من وجه مضطرد فی الکل، پس ناچارید که شما یه وجهی بیارید که در تمام موارد مضطرد باشه، شیوع داشته باشه. یه وجهی که فقط در نکاح جاری بشه کافی نیست، باید یه وجهی بیارید که در وقف و وصیت هم بیاید. تمام شد. و علل وجه ثانی، و علل وجه ثانی یعنی و یرد و علل وجه ثانی ان معنا بعتک فی لغت العرب کما نص علیه فخر المحققین و غیره و ملکتک به عوض. معنای بعتک در لغت عرب همچنان که تصریح کرده است بر اون فخر المحققین و غیر فخر المحققین این که ملکتک به عوض. بعتک یعنی به ملکیت تو در آوردم در مقابل عوض. خب حالا که اینجور شد دیگه معناش این نیست که راضی شدم که تو مشتری باشی، معناش اینه که به ملکیت تو در آوردم. و معناه جعل المخاطب مالکا، معنای این اینه که مخاطب رو مالک قرار دادم. و من المعلوم ان المالک لا یصدق علی الولی و الوکیل و الفضولی، و معلومه که مالک صدق نمی کند بر ولی و وکیل و فضولی. مالک به کی گفته میشه؟ مالک بر کی صدق میکنه؟ مالک بر کسی صدق میکنه که بی از طرف خود او داره واقع میشه. مالک بر فضولی صدق نمی کند. اینم از این، اینم از فرق، از جواب فرق دوم. خب جناب شیخ اعظم، شما که همه این فرقا رو زیر سوال بردید، به نظر خود شما آیا فرق چیه؟ به نظر خود شما چه فرقی وجود داره بین بی و نکاح که یه جا شما میفرمایید که صحیحه، یه جا میگید صحیح نیست، یه جا میگید تعیین لازمه، دیگری میگید تعیین لازم نیست. ایشون میفرمان که فرق همونیه که جلسه قبل اشاره کردیم. فرق اساسی بین بیع و نکاح همونه که اجمالش رو قبلا اشاره کردیم، و اون این که در قالب موارد در بیع و اجاره این هست که ما مخاطب رو من حیث هو قصد نمی کنیم. قالب موارد در بیع و اجاره این هست که ما مخاطب را قصد میکنیم، اما نه من حیث هو، بلکه به اعتبار اعم قصدش میکنیم. یعنی وقتی به کسی میگم بعتک، منظورم این نیست که فروختم لزوماً به خود تو، نه خیر. وقتی به کسی میگیم بعتک یعنی فروختم به شما، حالا شما ممکنه خودت مالک باشی، ممکنه از طرف مالک وکیل باشی و خودت رو جایگزین مالک کردی، ممکنه شما فضولی باشی. پس قالب موارد این هست که ما مخاطب رو قصد میکنیم، اما نه من حیث و مخاطب، بلکه به اعتبار اعم. یعنی من وقتی به شما میگم به تو که، این نیست که تو ذهنم این باشه که لزوماً شما مالک هستی، نه، من دارم میگم به شما فروختم به تو که، ولی تو ذهنم دارم که ممکنه این طرف مقابل من خودش مالک سمن باشه، ممکنه که وکیل از او باشه، ممکنه که فضولی باشه، همینجوری سرخود داره از طرف غیر خریداری میکنه. پس من مخاطب رو بالقصد الاعم قصد کردم. پس چرا بهش گفتیم به تو که؟ پس چرا داریم بهش میگیم ملک تو که؟ خب اسناد به غیر من هو له هست دیگه. ما میتونیم گاهی موقع ها فعل رو مجازن به غیر من هو له نسبت بدیم. در اینجا من وقتی به شما میگم بعتک و شما وکیلید، اسناد حقیقی نیست، اسناد الی غیر من هو له هست، اسناد مجازیه. پس من وقتی به شما میگم بعتک، دارم میگم آقا ما یه بیعی داریم با شما، یه بیعی داریم انجام میدیم که طرف مقابل ما شمایید. شما ممکنه مالک باشید، ممکنه مالک نباشید. اگه مالکید، ما داریم به شما حقیقتا شما رو مالک قرار میدیم، اما اگر که شما واقعا مالک نیستید، ما شما رو مالک قرار نمیدیم. و اسناد بی به شما، این که میگیم بی تو که، یه اسناد الا غیر من هو له هست، مجاز هست. اما در نکاح اینجور نیست. نکاح ماجراش فرق میکنه. در نکاح قالب موارد این هست که ما قصد میکنیم مخاطب رو از این حیث که خود او رکن عقده، از این حیث که خود او موجب یا قابل هست، نه اینکه وکالت داشته باشه. پس قالب در نکاح این هست که متکلم مخاطب رو من حیث انه رکن العقد قصد کرده، ولی در بی مخاطب رو من حیث هو رکن العقد قصد نکرده، من حیث الاعم قصد کرده. در بی ما قصد میکنیم مخاطب رو به اعتبار اعم، چه اصالتا باشه چه غیر اصالتا. این میشه فرق بین بیع و نکاح. حالا از کنار این فرق چند تا نکته در میاد. نکته اول این که گفتیم در بیع غالب موارد اینه که ما مخاطب رو به اعتبار اعم قصد کردیم، درسته؟ غالب موارد اینه که ما مخاطب رو به اعتبار اعم قصد کردیم. خب حالا اگر یه جایی مشتری بیاد از ما جنسی بخره، اومده از ما کتاب خریده، بعدن با هم نزاع پیدا کردیم، ما میگیم آقا کتاب که خریدی خب پولش رو بده، شما اومدی از ما کتاب خریدی، میگه من برای خودم نخریدم، من فضولاً اومدم خرید کردم یا برای موکلم خرید کردم، اگر اختلاف بشه ما بگیم آقا این مشتری اومد برای خودش خرید کرد، مشتری بگه نه خیر من برای خودم خرید نکردم، من وکالتاً خرید کردم یا فضولاً خرید کردم، اگر که همچین نزاعی پیش بیاد اونجا حق رو به کی باید بدن؟ اونجا گفتن که قول مشتری پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون مشتری مدعی هست. مشتری که میگه من از طرف خودم نخریدم وکالتاً خریدم، این مدعی هست، چون قولش مخالف با اصل یا ظاهر هست. چون قولش مخالف با ظاهر هست پس این میشه مدعی، قولش رو نمیپذیریم، قول بایع رو میپذیریم که میگه ایشون بالاصاله خریداری کرد. خب این نزاع سر جای خودش، این بحث سر جای خودش. حالا در ما نحن فی، خب در ما نحن فی شما گفتید که غالب موارد این هست که در بیع و اجاره ما مخاطب رو من حیث الاعم قصد کردیم. در غالب موارد ما مخاطب رو من حیث الاعم قصد کردیم. اعم از این که اصالتاً اومده خریداری کرده یا از طرف غیر خریداری کرده. اما از طرفی وقتی که خودش بعدن میاد میگه من از طرف غیر خریدم، میگیم دروغ میگی و حق و قول او رو نمیپذیریم، میگیم بیانه داری بیار، نداری برو پیکارت. پس در مقام نزاع ما قول او رو نمیپذیریم. اینا بعضیا گفتن که با هم دیگه منافات داره. چرا؟ میفرمان اگر که غالب موارد این هست که شما ایجاب بی رو به قصد اعم انجام میدید، مخاطب رو به قصد اعم از اصالت و وکالت پذیرفتید، اگه غالب موارد اینه، پس جایی هم که خودش داره میاد میگه من از طرف غیر انجام دادم باید بپذیرید. نمیتونید بگید که قول تو برخلاف ظاهر حال هست، نمیتونید بگید که ظاهر حال تو این بوده که از طرف خودت خرید کردی. نه، شما خودتون دارید میگید که در غالب موارد ما معنای اعم رو از ضمیر مخاطب قصد میکنیم، ما مخاطب رو قصد میکنیم اعم از این که بالاصاله اومده داره میخره یا وکالتاً داره میاد میخره. وقتی غالب موارد اینه که ما اعم رو قصد کردیم، پس نمیتونیم وقتی اومد خودش گفت من از طرف غیر خریدم بگیم قولت مخالفه با اصله. نمیتونیم بگیم که اصل این است که تو از طرف خودت خریداری کردی یا ظاهر حال این است که تو از طرف خودت خریداری کردی. ما خودتون دارید الان میگید که غالب موارد این هست که نیت اعم میشود. ممکنه کسی اینجا بیاد بگه که این دوتا حرف منافات داره. از یه طرف شما بیاید بگید که معنای اعم قصد شده، از یه طرف میاد میگید که وقتی ما میگیم به اتوکم مخاطب رو به معنای عامش قصد کردیم، از یه طرف هم میاد میگید که در مقام نزاع قول مشتری پذیرفته نمیشود. مرحوم شیخ میفرمان اینا با هم دیگه تنافی ندارند. چرا تنافی ندارند؟ فتعمل، تعمل کن که چرا تنافی ندارند. حالا ما توضیح میدیم وجه تعمل اینه که علت عدم منافات، وجه عدم منافات این است که درسته که ما در قالب موارد من بایع وقتی میگم بعتو که معنای عام رو قصد کردم فروختم به تو، حالا تو هر کی میخوای باش، اصالتاً باش، وکالتاً باش، ولی اون مشتری که داره میگه قبل تو، اون مشتری که داره میگه قبل تو، قالب موارد چجوریه؟ قالب مشتری ها وقتی میگن قبل تو قصد میکنن وکالت رو یا اصالت رو؟ غالب موارد مشتری ها قصد نمی کنند وکالت رو، قصد می کنند که دارن از طرف خودشون خریداری می کنند. پس همین غلبه موجب می شود که منشأ می شود برای اینکه ظاهر حال متکلم این باشد که بیع را از طرف، شراء را از طرف خودش انجام داده است. پس اگر ادعا کنه از طرف غیر انجام دادم، این خلاف ظاهر حالش هست. پس این حرف ما با اون حرف باب غذا تنافی ندارد. یه تیکه رو سریع بخونیم. فل اولا فل فرق ما ذکرنا من ان القالب فی البیع و الاجاره و قصد المخاطب لا من حیثه و بل بالاعتبار الاعم من کونه اصالتا او ان الغیر. اولا در مقام فرق بین بیع و نکاح آن چیزی است که ما قبلا اجمالش رو اشاره کردیم که بیان باشد از این که قالب در بیع و اجاره قصد کردن مخاطب هست، نه من حیثه و مخاطب، نه من حیثه و المشتری، بلکه به اعتبار اعم از اینکه اصالتاً اومده خرید میکنه یا از طرف غیر داره خرید میکنه. غالب موارد در بیع اینه به خلاف نکاح. فقط داخل پرانتزی پرانتز باز کنید، ولا ينافي ذلك عدم السماع قول المشتري في دعوى كونه غير اصيل. فتأمل، اینجا پرانتز رو ببندید، این حرفی که زدیم منافات نداره با عدم سماع قول مشتری در ادعای خودش. ادعای خودش که میگه من غیر اصیل هستم، من از طرف خودم نخریدم، از طرف غیر خریدم. یعنی اگر مشتری بعدن بیاد بگه من از طرف خودم نخریدم، از طرف غیر خریدم، ما قول او رو نمیپذیریم. این حرفی که ما زدیم با این حرف باب قضا که گفتیم بذارید داخل پرانتز تنافی ندارد. چرا تنافی ندارد؟ فتأمل، برو تأمل کن ببین چرا تنافی ندارد. پس فتأمل اشاره داره به وجه عدم تنافی. ما باید دو تا نکته رو بگیم که از خارج توضیح دادیم، فقط تکرار میکنم سریع. یکی وجه منافات رو بگیم، وجه احتمال منافات رو بگیم، یکی هم وجه عدم منافات رو. چرا اصلا بعضی خیال کردن تنافی داره؟ علت این که خیال کردن تنافی داره، گفتن آقا شما دارید میگید غالب موارد ما وقتی میگیم بیع تو که، معنای عام رو قصد کردیم، یعنی توی مخاطب ممکنه بالاصاله خرید میکنی، ممکنه بل بکاله دارید خرید میکنی. پس غالب موارد اینه که قصد ما اعمه. لذا اگر یه جایی مشتری اومد گفت که من از طرف غیر خریداری کردم، حرفش خلاف ظاهر حالش نیست. ظاهر حالم اینه که اعم باشه، مشتری ها اعم باشن از این که بل اصاله میخرن یا بل وکاله میخرن. این وجه منافات هست. پس چرا شما میگید قول مشتری پذیرفته نمیشود؟ شمایی که دارید میگید غالب موارد ما قصد میکنیم مخاطب رو به معنای عامش، معنای عام از اصالت و وکالت، پس چرا قول مشتری رو نمیپذیرید؟ قول مشتری که خلاف ظاهر حال نیست. وجه عدم منافات اینه. چرا؟ قول مشتری بازم خلاف ظاهر حال هست. چطور؟ چطور قول مشتری خلاف ظاهر حال هست؟ به خاطر اینکه ظاهر حال مشتری درسته که من متکلم قصد میکنم عام رو، وقتی میگم به تو که میگم آقا فروختم به توی مخاطب، حالا چه تو بل اصاله باشه چه بل وکاله، ولی غالب موارد اون کسی که میگه قبل تو قصد میکنه خرید برای خودش را، قصد میکنه خودش رو اصالتاً. حالا پس اینجوری که شد، پس ظاهر حال مشتری ها به خاطر این غلبه، ظاهر حال مشتری ها اینه که بل اصاله خرید میکنن. اگه یه جا اومد گفت بل وکاله، قولش خلاف ظاهر حالش هست. پس این مطلب با اون مطلب قبلی تنافی ندارد. به خلاف نکاح و ما اشبه بر خلاف نکاح و مانند نکاح، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث انه ركن للعقد. در نکاح و شبه نکاح غالب اینه که ما متکلم قصد میکند مخاطب را از این که او، از این حیث که او رکن عقد است، نه این که او وکالتن باشه، از این حیث که او اصالتن طرف مقابل ما نشسته او رو قصد میکنیم، نه وکالتن. تمام شد رفت، وقتمون داره تمام میشه، ولی باید هر جوره این بحث رو امروز تمام کنیم دیگه، یه چند دقیقه حالا طول کشید، دوستان میبخشن. بل رو به ما یستشکل فی صحت ان یراد من القرینه المخاطب. آقا یه نکته بگیم، ما تا اینجا گفتیم که غالب موارد در ب اینه که مخاطب رو به معنای عامش قصد کردیم، اما غالب موارد در نکاح اینه که مخاطب رو به معنای خاصش بالاصاله قصد کردیم. خب این ممکنه تو ذهن شما بندازه که خب درسته که در نکاح غالب موارد این هست که ما مخاطب رو بالاصاله قصد میکنیم، ولی در مقابل این غالب یه موارد نادری هم هست که اگر قرینه داشته باشیم میتونیم صیغه نکاح رو حمله بر اون کنیم. یعنی من میتونم به وکیل، من حاج خانم میتونم به وکیل شوهرم بگم زوج تو که نفسی، وکیل باشه. من به وکیل بگم زوجت و کنفسی، اون وقت یه قرینه قرار بدم که من توی وکیل رو بالاصاله قصد نکردم، بالوکاله قصد کردم. از مطالب قبلی این برداشت میشه که این کار درسته. مرحوم شیخ میخوان بفرمان که نخیر، این کار درست نیست. یعنی حتی قرینه هم باشه شما نمیتونید به وکیل بگید زوجت و که، نمیتونید به وکیل بگید زوجت و که، خودم رو به ازدواج تو در آوردم. باید بگید زوجت و موکله که. اگر به وکیل بگید زوجت و که، این درست نیست. پس چرا؟ چراشو توضیح میدیم. بل رو و ما یستشکل فی صحت ان یراد من القرینه المخاطب من حیث و قیامهی مقام الاصیل. پس این از کجا شروع شد؟ تا ما قبل قبل گفتیم در نکاح غالب اینه که متکلم مخاطب رو از این حیث که او رکن عقد قصد میکنه. خب وقتی میگیم غالب موارد اینه، معلوم میشه که یه مواردی هم شاید باشه که متکلم مخاطب رو از این حیث که وکیله به معنای عامش قصد کنه، مثل بی که ما به معنای عام مخاطب رو قصد میکردیم، اعم از اصالت و وکالت، تو نکاح هم در یه موارد غیر غالب ما مخاطب رو به معنای عامش اعم از اصالت و وکالت قصد کنیم با قرینه. ایشون میفرمان نه، این برداشت نادرسته. بل ربما یستشکل فی صحت ان یراد من القرینه المخاطب من حیث و قیامهی مقام الاصیل. گاهی اشکال شده در صحت اینکه اراده شود در نکاح از قرینه چی اراده بشه؟ مخاطب. المخاطب مفعول برای یراد هست. اراده بشه از قرینه مخاطب از این حیث که قائم شده است در مقام اصیل. یعنی ما بگیم زوجت و که، خب اما اراده کنیم که شمای مخاطب از این حیث که وکیلی خودم رو به ازدواجت در آوردم، نه بالاصاله. این رو در نکاح اشکال گرفتن. کمال مثال میزنن، تو مثال پیاده میکنن، کمال و قال زوجت و که مریدن له به اعتبار کمونهی وکیلن ان زوج. مثل این که بگوید زوجت و که در حالی که اراده کرده مخاطب را به اعتبار اینکه وکیل است از زوج. همچنین است در بقیه موارد. و کذا قوله وقفت علک و اوصیت لک و وکلتک. اگه شما به یه نفر بگی تو رو وکیل قرار دادم، ظاهرش اینه که خودتو وکیل قرار دادم. نمیتونی بگی وکلتک، ولی من منظورم این بود که خودم رو موکل تو رو وکیل قرار دادم. یا به یه نفر بگید آقا وقفت علک، بعد بگید منظورم این بود که موکل تو رو وقف کردم برش، نه خود شما رو. یا اوصیت علک، وصیت کردم بر تو، منظورم اینه که وصیت کردم بر موکلت نه خودت. اینا درست نیستن. در صحت اینها اشکال وجود داره. چرا اشکال وجود داره؟ وجه اشکال چیه؟ وجه اشکال رو بیان میکنن. وجه اشکال رو میفرمان این هست که در این موارد، در بحث بیع، در بحث نکاح، در بحث وقف، در بحث وصیت، اینا متعارف نیست که ما به وکیل عنوان رو اطلاق کنیم. اگر یه نفر وکیل از طرف زوجه، ما بهش زوج نمیگیم. اگر یه نفر وکیل موقوف علیهم هست، به خود وکیل موقوف علیه نمیگیم. اگر یه نفر وکیل از موصالح هست، به او موصالح گفته نمیشه. یا وکیل از وصی هست، به او وصی گفته نمیشود. در بحث وکالت اگر یه نفر وکیل از طرف موکل ماست، اگر یه نفر وکیل از طرف وکیل ماست، به او وکیل گفته نمیشه. پس وجه اینه، علت اینکه ما در این موارد حتی اگر که با قرینه مخاطب رو به عنوان عامش قصد کنیم، باطله، صحیح نیست. علتش این هست که در این موارد متعارف نیست که عنوان اطلاق شود بر وکیل، برخلاف بیع و اجاره که عنوان بر وکیل اطلاق میشه. عنوان مستأجر یا عنوان مشتری بر وکیل هم اطلاق میشود. پس ولعل الوجه، شاید گویا وجه این اشکالی که گفتیم، عدم و تعارف صدق هذه العنوانات علی الوکیل فیها. وجه اشکال این هست که متعارف نیست صدق این عنوانات بر وکیل در این موارد، فیها یعنی در نکاح و وقف و وصیت و وکالت. فلا یقال لوکیل زوجه ولا الموقوف علیه ولا المصالح ولا الوکیل بخلاف البائع ولا المستأجر. پس اطلاق نمی شود. فلا یقال زوج گفته نمی شود. پس گفته نمی شود به وکیل زوج. یه بار دیگه بخونم. فلا یقال للوکیل از زوج و ولل موقوف علیه ولل مصالح ولل وکیل. گفته نمی شود به وکیل زوج، همچنین گفته نمی شود به وکیل موقوف علیه، گفته نمی شود به وکیل مصالح، به وکیل وکیل هم گفته نمی شود. ما به وکیل وکیلمون نمیگیم وکیل خودمون. بخلاف البائع و المستأجر، برخلاف بائع و مستأجر که به وکیل هم اطلاق می شود، یعنی اگر که یه نفر وکیلش رو فرستاده سر معامله، ما به وکیل میگیم جناب بایه، یا اگر کسی وکیلش رو فرستاده بیاد اجاره کنه، ما به وکیلش میگیم جناب مستأجر. فتأمل، فتأمل در چی دیگه مرحوم شیخ؟ شما همه چی رو تمام کردید دیگه، تأمل در چی؟ میفرمان فتأمل حتی لا یتوهم رجوعه الی ما ذکرنا سابقا و اعترضنا علیه، یعنی خوب تأمل کن تا فکر نکنی که این مطلبی که آخر گفتیم همون مطلبیه که قبلا گفتیم بهش اشکال کردیم. به ما نگید شیخ اعظم شما این مطلب رو قبلا گفتید اشکالش هم مطرح کردید، حال چطور دوباره دارید به همون مطلب رجوع میکنید؟ این فرمان نه، تأمل کن که بفهمی این مطلب با مطلب قبلی فرق داره. کدوم مطلب قبلی؟ اگر خاطر شریفتون باشه در مقام فرق بین بیع و نکاح صفحه قبل، در مقام فرق بین بیع و نکاح دو تا فرق گفته بودن. فرق اولش چی بود؟ فرق اولش این بود که زوجین در نکاح کل عوضین هستن. فرق دوم چی بود؟ این بود که وقتی که ما میگیم که بعتو که، وقتی ما به کسی میگیم که بعتو که کذا به کذا، یعنی من راضی شدم که تو مشتری باشی. وقتی میگیم زوجتو که، یعنی راضی شدم که تو زوج باشی. اون وقت میگفتیم که به وکیل مشتری گفته میشود، به وکیل مشتری گفته میشود، اما به وکیل زوج گفته نمیشود. این فرق رو بعضیا گفته بودن، مرحوم شیخ یقشون رو گرفتن، گفتن که به وکیل مشتری هم گفته نمیشود. ما به وکیل و فضولی هیچ وقت نه فقط زوج نمیگیم، مشتری هم نمیگوییم. اینو مرحوم شیخ مطرح کردن اول جلسه. حالا چی دارن میگن؟ حالا دارن میگن که در نکاح ما به وکیل زوج نمیگیم، در وقف ما به وکیل موقوف علیه نمیگیم، ولی در بیع و اجاره به وکیل بائع و مستأجر میگوییم. این حرفتون با اون حرف قبلی منافات داره. مرحوم شیخ میفرمان خوب تأمل کن، این حرف با حرف قبلی منافات ندارد. ما قبلا میگفتیم که مشتری به معنای حقیقی، نه به معنای مجازی، مشتری به معنای حقیقی به وکیل گفته نمیشود. اما در اینجا چی داریم میگیم؟ در اینجا داریم میگیم چه اشکال داره مجازن ما به مشتری، به وکیل هم مشتری بگیم. ما در اینجا میگیم مجازن به وکیل مشتری گفته می شود و متعارف است این مجاز، اما مجازن به وکیل زوج گفته نمی شود. این که مجازن به زوج بگیم به وکیل بگیم زوج، این خلاف متعارف است. پس حرف ما در اینجا سر استعمال مجازی هست، اون جایی که قبلا حرف می زدیم سر استعمال حقیقی بود. بس ما همینجا تمام میشه. ماه مبارک رمضان هم هست، انشالله که ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.